زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
برخی از ویژگی های امیر مؤمنان علیه السلام و شیعیان.
و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت اللائم، سیماهم سیم الصدیقین و کلامهم کلام الابرار، امار اللیل و منار النهار، متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون و لا یعلون و لا یغلون و لا یفسدون، قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل.
من از تبار مردمی هستم که در راه انجام فرمان خدای تعالی ملامت و سرزنش هیچ ملامتگری آنان را از انجام وظیفه باز نخواهد داشت. قیافه و علامت ایشان علامت راست کرداران و سخنشان سخن نیکان است. آنها که آباد کنندگان شب به نجوا و تضرع و روشنگران روزند و با تمام وجود به ریسمان محکم قرآن آویختند. راه و رسمی را که خدا و رسول صلی الله علیه و آله ترسیم فرمودند به پا داشته و از هر گونه خود بزرگ پنداری و زیاد خواهی بدورند و در بستر خیانت و تباهی روزگار سپری نمی کنند. در حالی که دلهاشان در بهشت است و جز به رضوان حضرت حق تعالی نمی اندیشند، پیکرهاشان در راستای کسب درجاتی برتر تن پروری رها نموده و سخت در پی انجام کردارهای بایسته هستند. دومین شخصیت عالم امکان علیه السلام در این فراز نهایی سخن بلندشان برای زدودن آخرین غبارهای برآمده از تبلیغات کینه‌توزان عدل ستیز از دل مخاطبان آن روز و همه آیندگان برگهای زرین دیگری از شرح حال سراسر افتخار خیش را ورق زدند و خود را برخواسته از جمعیتی با ویژگی‌های زیر برشمردند. یک، بی پروایی از سرزنش ملامتگران. امام علیه السلام آب پاکی بر دست کوته نظرانی ریختند که در فضای به چالش کشیدن عملکرد داهیانه حضرتشان تنفس می کردند. ایشان با صراحت بیمایگی ترهات یاوه سرایان کوردل را در زبان به سرزنش گشودنشان اعلام کردند و در حقیقت نمای زیبایی از بندگی خدا به معنای راستین آن را ارائه فرمودند. بر این اساس برای تفهیم مقصد والای خیش عباراتی را به کار بستند که خدای تعالی در وصف خدا دوستان محبوب خدا فرموده است.
فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم.
پس خداوند به زودی جمعیت و گروهی را خواهد آورد که دوستشان دارد. آنان نیز خدا را دوست دارند. در برابر اهل ایمان با محبت و تواضع هستند، ولی در مقابل کافران سرفراز و محکم. در راه خدا مجاهدت می نمایند و از ملامت سرزنش کنندگان حراسی به دل راه نمی دهند. خدا باورانی که در مسیر رضای حضرت حق متعالی گام بر می دارند، آماج سخنان ناموزون و سبک نابخردان قرار خواهند گرفت و چون راهی بس طولانی فراروی خود می‌بینند، به دور از بداندیشی قوغا سالاران حرکت سازنده خیش را پی می‌گیرند و فرصت را مغتنم‌تر از آن می‌شمرند که بر موج بی‌مقداری که آنان پدید می‌آورند گوهر عمر سودا کنند، چرا که گفتند
عند الصباح یحمد القوم السرا.
دو، بهره‌مندی از سیمای راستگویان. آنان از کسانی هستند که رفتارشان با ادعاهایشان همخوانی دارد و به هیچ وجه از سوی ایشان رایحه مطلوب شعار بی عمل به مشام نمی رسد و شایسته دریافت نعمتهای ویژه حق تعالی هستند.
و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
و هر آن کس که فرمانبر خدا و رسول صلی الله علیه و آله باشد همراه کسانی که خدایشان نعمت ارزانی فرموده، یعنی پیامبران و راستگویان و راستکرداران و گواهان خواهد بود، و چه نیکو دوستانی. سه، کلام نیکان به زبان راندن. نیکان کیانند و سخنشان چیست؟ به نمونه قرآنی بسنده می کنیم که در آن به روشنی این حقیقت زیبا قابل لمس است که تنین سخن برخواسته از نهاد پاکیزه آنان همچون بوی دلاویز آن گفتار گوش و دل و جان خدا باورانی را نوازش می دهد که جز به رضای محبوب به چیزی نمی اندیشند. خدای تعالی آنان را که صاحب این سخنان حکیمانه مهتر ایشان است و جمع آسمانی آنها را مقتدا و مراد، در داستان با تراوت ایثار و از خود گذشتگی در بخشیدن افطاری 3 روز پیاپی به مسکین و یتیم و اسیر در اوج بلندای انسانیت کامل یاد فرموده و وفای به نذر و قیامت ترسی ایشان را ستوده است و سخن آن ابرار بیمانند را این گونه نقل فرموده است:
انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا.
ما تنها برای خدا شما را غذا می دهیم و هیچ گونه چشم داشتی در مورد پاداش و یا حتی تشکر از شما نداریم. ما از پروردگارمان نسبت به روزی سخت و گرفته بیمناک هستیم و خالق محبت و صفا نیز دور نگه داشته شدن ایشان از شر قیامت و قرین نشاط جاودانه بودنشان را این گونه بشارت داده است:
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
پس خداوند ایشان را از شر آن روز حفظ فرمود و خرمی و شادیشان رسانید و به پاس شکیباییشان بهشت و حریرشان عطا فرمود. 4. آبادگران شب و روشنگران روز. پیداست که شامگاهان هنگام آرامیدن است و شور تلاش مردم جای خود را به غنودن در بستر داده و گاه سر بر بالین نهادن و آمادگی برای فردایی پرتلاش فرا می رسد، ولی جمعیتی نیز برای به آغوش کشیدن چنین زمانی لحظه شماری کرده و آرام آرام سر به آستان او که لا تأخذه سنة ولا نوم نهاده و با زدودن غبار از آینه مصفای دل شایستگی دریافت نور محبت و معرفت را به کف می آورند. اینان آن هنگام که خورشید سر برآورده و سینه سیاه ظلمت شب را می درد، خورشیدشان پرده های بستیره تر از ظلمت شب را دریده و خود چراغ هایی خواهند شد تا پویندگان مسیر راستی و حقیقت را وسیله مناسبی باشند برای رهایی از چنگال نور ستیزان فریبکار. 5. تمسک به ریسمان قرآن. ایشان همچون کوهنوردی که صعود خود را بر قله‌های بلند در گرو افکندن قلاب به نقطه‌ای مطمئن می‌بیند، نیک می دانند که باید قرآن کریم این سخن رهگشا و همیشه با تراوت حق تعالی را همراه لنگه بیبدیلش یگان وسیله نجات از تباهی ها دانست و آن را همواره فراروی خیش قرار داد. شش، زنده و بالنده نگه داشتن سنت خدا و رسول صلی الله علیه و آله. اینان آموزه های خدا و رسول او صلی الله علیه و آله را احیاگرند و چیزی را با آن مقایسه نمی کنند. آنان بر این عقیده سخت استوارند که به مصداق اهل البیت ادرا به ما فی البیت، سنت راستین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را تنها و تنها باید از آل کرام آن عزیز خدا دریافت کرد، نه کسانی که تاریخ شیعه و عامه از بیخبری های فراوانشان از سیره آن سرور کائنات صلی الله علیه و آله فریادها دارد. هفت، پرهیز از هر گونه خود بزرگ پنداری و برتری جویی. این قرآن ناطق معیاری را ارائه فرمود که خدای تعالی بارها بر اهمیت آن تأکید فرموده است. در جایی آن را وصف زیبای فرشتگان خیش برشمرده، در جایی عطوفت نصارا را مرهون آن دانسته و گاه خاموش کردن ندای وجدان را معلول بی بهره بودن از این نعمت قلمداد کرده و در برخی آیات نداشتن این پرهیز را ویژگی و وجه تمایز دشمن خود خوانده است و سرانجام بهره‌مندی از نعمت‌های جاودان را در گرو پرهیز از هر گونه پندار باطل خود بزرگ بینی معرفی کرده و فرموده است:
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
غرور و تکبر را فرجام نیکی در انتظار نیست و حقیقت آن است که دل خوش کردن به مدح و ثنای این و آن با خرد ورزی تناسبی ندارد. باید گوش جان به کلام مولایمان امام باقر العلوم علیه السلام بسپاریم و خود را در کنار مخاطب ارجمند آن امام همام جابر ابن یزید جعفی در نظر گرفته و بشنویم:
وَأَلَمْ بِأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى لَوَجْتَمَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِكَ وَقَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ سُوءٌ لَمْ يُحْزِنْ كَذَالِكَ وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرَّ كَذَالِكَ ولكن اعرض نفسك على ما في كتاب الله.
بدان که دوستدار و پیرو ما نخواهی بود مگر آن که اگر همه اهل شهر تو بر علیه تو اجتماع نموده و تو را مرد بدی دانستند غمبارت ننماید و اگر یک صدا گشته و تو را مردی شایسته خواندند شادمانت نکند، ولکن معیار سنجش این است که خود را بر آنچه در قرآن کریم در بر دارد عرضه نموده و مقایسه کنی و آن را وسیله سنجش نیک و بد بدانی و به فرمانهای مؤکد قرآن کریم در مورد سرعت و سبقت در امور خیر و رضای حق تعالی کوشا باشیم و این جملات آسمانی را آویزه گوش دل کنیم:
فاستبقوا الخیرات سارعوا الی مغفرة من ربکم و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون.
هشت، دوری از خیانت و فساد. هیچ گونه درویی و مکر و فریب در برنامه ام وجود ندارد. بندگان شایسته خدای تعالی برای همگان خیرخواهند و دلسوز و از خدای بزرگ می‌خواهند همه را مشمول رحمت واسع خود قرار دهد، جز آنان که در جاده عناد و عصبیت گام بر می دارند و خود مسیری غیر محبت خدا برگزیدند، که اینجا جای تبراست و دوستی با چنین افرادی مورد رضای خدای تعالی نخواهد بود. نو، توجه کامل به سعادت آخرت و تنظیم عمل کرد بر این اساس. امام علیه السلام دلدادگی این بندگان ممتاز خدای تعالی را به بهشت و سعادت جاودانه به گونه‌ای بس زیبا ترسیم فرمودند، به نحوی که هر گونه گوشه‌گیری را نیز نفی می‌کند. یعنی در حقیقت علامت صدق آن مدعا تلاش بی‌وقفه در کسب درجات برتر خواهد بود. در خطبه متقین هنگام برشمردن ویژگی‌های اهل تقوا برای حمام فرمودند
و لولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب.
و اگر مهلت مشخصی که خدای تعالی برای آنها تعیین نموده نبود، یک چشم به هم زدن هم روح آنان در کالبد جسم درنگ نمی کرد، چرا که اشتیاق به ثواب و وحشت و ترس از عقوبت خدای تعالی چنینشان ساخته بود. گاهی انسان به افرادی برمیخورد که توجهشان جای دیگری است و به زحمت باید وادارشان کرد که نظری بیفکنند و با ما هم سخن شوند. مرحوم علامه طباطبایی قدس سره هنگام تدریس نگاهشان به بالا بود، به نحوی که انسان تصور میکرد در آن بالا مطلبی نوشته شده است و ایشان آن را قرائت میکنند و هنگام راه رفتن به سختی میبایست توجه ایشان را جلب کرد. حتی از حرکات لبها و صدایی که احیاناً به گوش می رسید متوجه می شدیم که ایشان هنگام طی کردن راه مشغول خواندن نافله هستند. خوشا به حال آنان که در مسیری که امیرالمؤمنین علیه السلام ترسیم فرمودند گام برداشتند و با این عبارت زیبای جانشین پاک آن بزرگوار حضرت امام حسین علیه السلام خدای مهربان را یاد کردند.
الهی امرت بالرجوع الی الآثار فرجعنی الیک بکسوت الانوار و هدایت الاستبصار.
معبودا فرمان داده ای که به آثار صنع تو برگردیم و تو را از راه آثارت بشناسیم، نه در کنه ذاتت بکنکاش برخیزیم. پس مرا با پوشش نور و راه یافتگی بینش صحیح به سوی خود برگردان.
نگاهی دوباره به مجموعه خطبه.
با تشکر از درگاه خدای متعال که توفیق تنعم به نعمت والای عرض ادب هرچند اندک به پیشگاه با عظمت مولایمان امیرالمؤمنین علیه السلام و خوشه‌چینی از خرمن پرفیض آن امام همام را روزیمان فرمود، عاجزانه از آستانش دوام این نعمت بیبدیل را درخواست کرده و محشور بودن با این عصاره نیکان آفرینش را در دنیا و آخرت مسئلت داریم. اکنون پس از اتمام خطبه شریف قاصعه جا دارد محور اصلی کلام آن ابرمرد آسمانی علیه السلام را بار دیگر بنگریم و ذهن خود را با انوار سخن آن عزیز خدا نورافشانی کنیم و در پرتو آن بصیرتی به دست آوریم که در همیشه زندگی راه درست از نادرست را شناخته و در مسیر مستقیم گام برداریم و سرانجام پل صراط را انشاءالله بدون لغزش طی کرده و در زندگی راستین و حیات جاودان حقیقت جانان را در حد وسع خود شناخته و لیاقت احراز مقام ارجمندی که خدای مهربان برای بندگان فرمان بردارش میپسندد به دست آوریم. دومین شخصیت عالم امکان حضرت امیر مؤمنان علیه السلام محور اصلی این خطبه را بر حذر داشتن مخاطبان از صفت رذیله تکبر و خودبرتربینی قرار دادند، صفت زشتی که سرچشمه بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی است. حضرت با عبارات متنوع و دلنشین خود همگان را به پرهیز از این خوی شیطانی فراخوانده و خطرهای بنیان برافکن آن را گوش زد فرمودند. در خلال بحث با امتثال امر مطاع پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مبنی بر تمسک به قرآن و عترت در کنار یکدیگر و جدا نشدن آنها از هم به هر دو میراث گرانبهای حضرت اشاره کردیم، ولی اکنون مناسب است نظر دیگری به قرآن کریم بیفکنیم و از این رهگذر بر همسویی قرآن و اهل بیت علیهم السلام و سرچشمه واحد داشتن آن دو تأکیدی دوباره کنیم. در قرآن کریم آیات فراوانی به نکوهش این خصلت ناپسند اختصاص یافته است. همان گونه که در خلال بحث اشاره شد، این صفت خود سرچشمه این نامبارک برای کفر جهودی است که بدترین انواع کفر می باشد. امام امیرالمؤمنین علیه السلام پس از اشاره به ابتلای شیطان رجیم به این درد خطرناک پدرانه هشدار دادند که مواظب باشید او شما را به بیماری واگیردار خود دچار نسازد و با ندای شوم خیش شما را به حرکت وا ندارد. جایی که کار او با داشتن عبادتی 6000 ساله با لحظه ای تکبر و گردن فرازی به سقوط و لعن الهی انجامید، نباید کمترین غفلت از جدی بودن خطر و عمق اسفبار پیامد وقوع چنین اتفاق دردناکی را جایز شمرد. همان گونه که انسان برای دوری از فریب حیله‌گران در امور دنیایی همواره تدبیری می‌اندیشد، باید برای پرهیز از دام‌هایی که دشمن قسم خورده برای آخرت او اندیشیده است، از خدا یاری بطلبد و به هر اندازه که آخرت را از دنیا ارزشمندتر می‌داند، مراقبت خود را افزایش دهد تا در دام شیطان گرفتار نشود. در این جهت راهی بهتر از توسل به عزیزان خدا که خود پروردگار متعال ایشان را وسیله نجات دانسته وجود ندارد. حقیقت امر برای دیرباوران آنگاه روشن خواهد شد که افسوس بر گذشته برباد رفته ثمری جز تلخکامی بیشتر نخواهد داشت. همه ما کم و بیش به این درد مهلک گرفتاریم، هرچند از روی غفلت خود را مبرا دانسته و با خوشباوری به خود بنگریم. پس چه خوب است خود را بیازماییم. برای مثال اگر در مباحث علمی دریافتیم رفیقمان مطلب را بهتر فهمیده و نتوانستیم به راحتی و با صراحت به حق بودن سخن او اذعان کنیم، بدانیم که به این مرض دچاریم. از این رو باید تا باقی مانده فرصت را همچون گذشته از دست نداده ایم به معالجه جدی پرداخته و برای آن روز که ممکن است خدای ناکرده آرزوی برآورده نشدنی دور شدن از زشتی های خود را داشته باشیم، تدبیری خداپسندانه بیندیشیم. ولی اگر با صمیم دل موهبت عظیم الهی را در شجاعان تسلیم حق شدن لمس کردیم، مغرور نشده و پیشانی خضوع به آستان او بساییم و عاجزانه از درگاه کبریاییش بخواهیم ما را دستگیری کند تا در کمتر از لحظه ای با کفران نعمت به سوی کفر و جهود تغییر جهت ندهیم، ان شاء الله تعالی، چنان که در حیطه فرماندهی نظامی یا در محیط کار و یا کانون گرم خانوادگی و تعامل با همسر، فرزندان، خیشان و همسایگان نیز توجه به این زنگ هشدار کاملا ضروری است و غفلت از آن خدای ناکرده پیامدهای غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت. تواضع در مسیر تکبر. یکی از ترفندهای زنگ زده دشمن قسم خورده کهنه‌کار که متاسفانه در بسیاری از افراد که ایمان محکمی ندارند کارگر می افتد، فروتنی در جهت برتری جویی است. یعنی شیطان با این هدف که مردم انسان را بستایند و او به شهرت دست یابد، وی را وادار به ارائه چهره‌ای متواضع از خود کرده و در این مسیر تشویقش می‌کند تا اینکه رفته رفته او را به بزرگی یاد کنند و نامش بر سر زبان‌ها بیفتد. در نتیجه این صفت رذیله در تار و پود وجود او ریشه دوانیده و به یک متکبر تمام عیار تبدیل می شود و این دقیقاً برخلاف تواضعی است که حقیقت آن خاکساری در پیشگاه پروردگار و برتر نپنداشتن خود از دیگر بندگان خداست. هوای نفس نیز آتش بیار معرکه خواهد شد و با دشمن خارجی همداستان شده و از درون انسان را به رهنمودهای او متوجه می سازد. نفسی که برخی از لایه‌های آن بسیار پوشیده و مرموز است. ریا نیز همچون تکبر در همان لایه‌های مخفی دل قرار دارد. از این رو اگر به او احترام کافی گذاشته نشد، سست می‌گردد. در صورتی که اگر خالص برای خدا بود، تفاوتی نداشت که دشنامش دهند یا دورش جمع شوند و با سلام و صلوات به استقبالش بیایند. راه مبارزه با اخلاق رذیله. به طور کلی برای مقابله با صفات مذموم سه راه وجود دارد. یک، راه حکمای اخلاق و مصلحان بشری، بیان پیامدهای منفی آن و توجه دادن به فواید جایگزینی صفات خوب. در کتاب‌های اخلاقی می‌بینیم به عواقب ناگواری که بر این صفات مترتب می‌شود اشاره کرده و انسان را به تلاش در راه به دست آوردن صفات مقابل آن تشویق می‌کند. مثلا انسان بخیل را به خار شدن در مقابل مردم و بی‌توجهی آنها متذکر می‌شوند و شهرت دیرپای امثال حاتم طایی را به سبب سخاوتش گوشزد می‌کنند و می‌افزایند که تو نیز می توانی با کنار گذاشتن صفت زشت بخل به گشاده دستی روی آورده و نامت به نیکی برده شود. آنان در مورد هر یک از صفات رذیله نیز ابعاد مختلف این جایگزینی را مورد تأکید قرار می دهند. این راه به اهل ایمان اختصاص ندارد و انسان اگرچه به عالم آخرت هم اعتقاد نداشته باشد، مضرات آلودگی به تکبر، بی‌نظمی، حسد، دروغ و امثال آن را در محدوده زندگانی دنیا درک می کند. از این رو نظم و انضباطی که در محدوده خاصی در برخی جوامع غربی مشاهده می شود، اگرچه ریشه در باورهای دینی هم نداشته باشد، به سبب درک منافع دنیایی قابل توجیه و تبیین است. 2. توجه دادن به ضررهای آخرت. این راه مخصوص اهل ادیان و قیامت باوران است، ولی کسانی که افق فکرشان را حصار تنگ دنیا فرا گرفته، توان درک سود و زیان جهانی برتر و غیر قابل قیاس با این عالم را ندارند و طبعا این راه برای آنها پیمودنی نیست. در این قسمت، طبعا نمیتوان با آنچه در جهان مادی حاکم است مخاطب را به سوی ارزش‌های اخلاقی سوق داد و بر این مهم تأکید کرد. بلکه باید ملاک سود و زیان آن جهان را از کسانی که خداوند به اسرار آن آگاهشان فرموده فرا گرفت. بر این اساس با نظر به کلام وحی که بر قلب نازنین والاترین معصوم صلی الله علیه و آله تجلی کرده و در سخن اهل بیت علیهم السلام که مبین قرآن کریم عدل قرآنشان خوانده، به وفور مواردی را میابیم که برای هر یک از صفات رذیله پیامدهای ناگواری ذکر کردند و حقیقت افرادی را بیان فرمودند که به هر کدام از اوصاف غیر انسانی متصف شدند. مثلا گردن فرازان و متکبران به صورت مورچگانی بی مقدار محشور می گردند و زیر پای خلایق لگدمال می شوند. امام امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید:
عجبت لابن آدم اوله نطفه و آخره جیفه و هو قائم بینهما وعاء للغائط ثم يتكبر.
عجیب است انسانی که آغازش نطفه و پایانش در دنیا جسدی گندیده و در بین این دو حالت ظرفی حامل کثافات است، سپس تکبر می‌ورزد. افزودن این نکته ضروری است که اختلاف مراتب معرفت مردم مورد توجه قرآن کریم و عترت علیهم السلام بوده است. از این رو در راه سوم به نکته‌ای فراتر اشاره می شود. ولی خدای تعالی برای جذب همگان نه تنها جاذبه های لذت بخش آخرتی، بلکه جاذبه های مادی این جهان را نیز به کار گرفته است. برای نمونه:
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم.
خداوند غنیمت‌های فراوان جنگی را که آنها را خواهید گرفت به شما وعده می‌دهد. 3. توجه دادن به روح بندگی. هضم این مطلب برای همه ممکن نیست، ولی روشن است که والاترین راه توجه کامل به ربوبیت و مالکیت خدای تعالی است. حقیقت زیبایی که آیات فراوانی از قرآن کریم بر آن تأکید دارد و خداوند بندگانی را که گوهر گرانقدر بندگی خدا را دریافتند به نیکی یاد می کند. هنگامی که انسان فهمید همه هستیش از آن دیگری است، به چه می نازد؟ اگر باور کرد که علم، قدرت، مال، جمال، کمال و هر چه دارد همچون اصل وجودش از آن خداست، خود را همچون مأموری می داند که صاحب مال هر جا امر کرده باشد مصرف می کند و هیچ گونه افتخاری برای خود قائل نیست، چرا که مال و ثروتی ندارد، مکنت و منزلتی ندارد و هرچه که هست او عطا فرموده و اگر منت گذاشت و با من معامله مالک نمود احسان اوست و نباید این تصور در من پدید آید که در مقابل او کسی هستم و صاحب چیزی می باشم. اگر فرزندم در راه خدا شهید شد، توجه کنم که پیش از هر چیز بنده خدا و مال خدا بوده است. او حیاتش بخشیده بود و اکنون حیات برترش عطا فرموده است. البته رضا و تسلیم نه تنها منافاتی با عواطف و احساسات ندارد، بلکه صفحه دیگری از عنایت آن مالک حقیقی است. اوست که محبت داده و اوست که قلب سوخته بنده مصیبت دیدهش را به خوبی می شناسد و با اندکی بردباری که لازمه جهان آزمایش است، نعمتهای غیر قابل تصور ارزانی وی خواهد فرمود. از این رو، هنگامی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند شما چرا در مصیبت فرزندتان ابراهیم گریان شدید؟ فرمودند چشم اشک می بارد و قلب اندوهناک می شود، ولی آنچه غضب خدا را در پی دارد نمی گوییم. حضرت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در حماسه عظیم کربلا این درس پرمعنای جد پاکشان رسول خدا صلی الله علیه و آله را در یک نیم روز بارها به کار گرفته و آموزگاری صبر همیشه تاریخ را به عهده گرفتند. روانه شدن هر یک از جوانان اهل بیت و نیز اصحاب با وفای حضرت به سوی میدان و آمدن امام علیه السلام بر بالین هر یک از آنها و لحظات وداع با ایشان در مجموع از واقعیت‌های بسیار جانکاه حکایت می‌کند. شرح این غم توفیق و مجال دیگری می‌طلبد. مرحوم شیخ مفید در ارشاد ضمن گزارش گریه فراوان حضرت ابا عبدالله علیه السلام هنگام شهادت علی اکبرشان این جملات را از آن پدر دلسوخته نقل کردند:
قتل الله قوما قتلوک یا بنی ما اجرعهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول و انحملت عیناه بالدموع ثم قال علی الدنیا بعدک الافا.
پسرم، خدا قومی را که تو را کشتند نابود سازد. چه جرأت و گستاخی به خدای مهربان نمودند و چه پرده دری و جسارت بزرگی به رسول خدا صلی الله علیه و آله نمودند. سپس در حالی که اشک به شدت از دیدگان فرو می ریختند فرمودند بعد از تو خاک بر سر دنیا باد. این سخن آن امام بزرگواری است که در پیشگاه پروردگار همه تلخی ها را به جان می خرد و در لحظات بسیار دردناک تنهایی عصر عاشورا و آن همه داغ‌های سنگین چهره برافروخته‌تر و بانشادتر می‌شود. حضرت بالاترین عواطف پدرانه انسان کامل را دارد و دل خداجویش سخت مصیبت زده است، ولی شوق بندگی خدا آنچنان نشاط اعجاب آفرینی در ایشان نمایان کرده که نوشتند به خدا سوگند هرگز ندیدم کسی فرزندان و اهل بیت و یارانش کشته شده باشد و عده فراوانی دشمن احاطه اش کرده باشند و این گونه با صلابت و اطمینان خاطر با حوادث برخورد کند. بنابراین انسانی که طعم روح بخش بندگی خدا را چشید به راحتی از مال غصبی، ربا، غش در معامله و هر گونه درآمد نامشروع دوری کرده آنچه خدا ارزانی فرموده با آرامش خاطر در مسیر مورد رضای او به کار می گیرد. در مسیر علم‌آموزی، آراستگی به اخلاق نیک و همه امور زندگی فردی و اجتماعی نیز به روشی که مالک هستی می پسندد عمل کرد و تحت ضوابطی که او مقرر فرموده به دریافت مطالب و در صورت لزوم انتقال آن به دیگران مبادرت می‌ورزد. پس بیاییم دعا کنیم و توسل داشته باشیم، چرا که هر گرهی با دعا و توسل گشودنی است. پس باید با تضرع و خلوص نیت اولیای معصوم خدای تعالی را شفیع قرار داده و برخورداری از این نعمت والا و سپس رشد و تعالی در این مسیر سراسر نور را درخواست نماییم. البته هضم این نکته روزی همگان نیست و درک این مهم که همه چیز از آن خداست سعادتی است که همه مردم از آن بهره‌مند نیستند، ولی اگر انسان توفیق رسیدن به این مرحله را یافت خواهد دانست که هرچه هست از آن اوست. همچون عده‌ای که لباس‌هایی را آریه گرفتند تا پس از استفاده به صاحب آن برگردانند، اختلاف آنها در مورد اشتباه شدن لباس‌ها به یکدیگر مضحک و مسخره است. دنیا باوران و حق ستیزان را نیز همین بیچارگی بس که به زد و خورد نعمتهایی که با یکدیگر بپردازند و ناگهان به پایان دوره امانت رسیده و به اعتباری بودن نعمتهایی که می توانست نقش بسیار مهمی در سعادت ابدیشان ایفا کند پی ببرند و در مقابل التماس چیزی جز اندوه آیدشان نشود.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.